بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما شاخصه های حکومت امام عصر بود. عنوان جزئیش رفاه مالی اقتصادی در دوران ازل. روایات متعددی از شیعه و سنی در این ارتباط داریم. من یک روایتش را خواندم که در دو کتاب از کتاب‌های قدما نقل شده. روایت امام باقر بود که در کتاب علل الشرایع و کتاب غیبت نعمانی سامری نقل شده. خب ما بررسی سندی کردیم، رسیدیم به آقای عمرو بن شمر که عرض کردیم که ایشون مورد اشکال رجالی نسبت به ایشون بحث دارن. اسم دو نفر را بردیم، یکی مرحوم نجاشی که ایشان نظرش بود که عمرو بن شمر ضعیف زید در روایات در کتاب جابر و نسبت دادن این زیاده را به ایشان. چه ربطی داره؟ نخورده نبرده بند خدا را متهمش کرد. زیده آی مدنی این کتاب را نگاه کنید، این کتاب را نگاه کنید. بر این اساس آقای ابن الغزائری هم ایشون هم ایراد میگیرن، ولی ما گفتیم در ارتباط با تضعیفات ابن الغزائری ما نسبت به کتابش بحث داریم، بعضی ها نسبت به خودش هم بحث داشتن. در آقای خوبی به استناد این نه فرمایش ابن الغزائری، به استناد فرمایش آقای نجاشی و بیانی که خودشون داشتن، تعارض انداختن بین تضعیف نجاشی و توثیق کی؟ نه و توثیق قمی در تفسیر. نظر ایشون این است که در تعارض تساقطه، پس این شخص نه توثیق داره نه تضعیف داره. مثلا خب عرض کردم خود بنده نظرم همینه، این تا مدتی نظر مردم آقای خویی را داشتم که بالاخره هر کسی که اونجا هست ثقه است، چون توثیقش کرده، گفته از ثقات نقل می کنم. ولی یه مسئله پیش آمد در فقه، حرف خیلی وقته، شاید 10-15 سال قبل، ناچار شدم چون ریشه اون مطلب در تفسیر قمی بود، مراجعه کردم نظرم برگشت. تفسیر قومی همش مال خود ایشون نیست، اضافه شده، دست برده شده، یعنی کسی دیگه. خب آقای سبحانی مفصل در این کتابشون این بحث را مطرح میکنه، لذا یک دست نیست، شسته و رفته نیست. اینه من نظرم برگشته. یا اگه خواسته باشم دوباره همین بحث را مطرح کنم دوباره یه دو هفته ای طول میکشه وقتی از بحث من بیاییم بیرون. خب در مقابل مرحوم نوری ایشون را توثیق میکنه در جلد چهارم از خاتمه، یعنی الان این کتاب شریف مستدرک 18 جلد، 9 جلدم خاتمه میشه چقدر؟ 27 جلد. در جلد چهارم از 7 جلدی، از 7 جلد خاتمه، اونجا این بحث را دارد راجع به عمر بن شم. میفرماید که عجل، بله گفتن که ایشون لا، بله گفتن که ایشون ضعیفه، سبب ضعفش رو نسبت کذب رو ایشون کذابه و وضاعه، کی نسبت داده؟ مجهول. اونی که نسبت داده کیه؟ لا یعرف حاله. میفهمان این رو یکذبه، همین حرفی که میگن کذابه، این خودش تکذیب میشه. کی تکذیبش میکنه؟ روایت الاجنه، اجلا ازش روایت نقل میکنن و اعتمادشون بر تفسیر جابری که ایشون نقلش میکنه. بعد اسم اجلا را میبره، ابو الحسن احمد ابن النضر، محمد ابن خالد طیالسی، سیف ابن عمیره یا عمیره، یونس ابن عبد الرحمن، حسن ابن محبوب، عثمان ابن عیسی، حماد ابن عیسی، روایاتشون هم میگه. حماد ابن عیسی در تهذیب در باب وصیت شقد تتبع کرده، در باب وصیت از ایشون روایت نمیکنه. نمیدونم حسن ابن محبوب در باب رفق، در باب نصیحت المؤمن در باب نقل میکنه، مثل که اصلا جلوش لپتاپ بوده ولی و خیلی سریع سرج میکرده کجا نقل شده. عبدالله ابن مغیره در فضل خبز میرامد که این 5 تای آخری که ما اسم بردیم از اصحاب اجماع، یکی کسی که کذاب باشه، وضاع باشه، نمیدونم دست ببره توی تفسیر، ازش 5 نفر از اصحاب اجماع روایت نقل نمی کنن. بله بعد می فهمید که اسم چندین اسم میبره که من بحث تمامش کنم. بعد می فهمد و یک و کیف یحتمل فی حقه الضعف، خود چطور احتمال میدید که ایشون ضعیف باشد، به کذب این دروغگو باشد، ضعفش به چیه؟ دروغگو و وزار. ما اعتماد ها اولا علیه، عده از اینها اونقدر محتاط بودن در نقل روایت. مثلا یونس ابن عبدالرحمن این محتاط بود در نقل روایت. حماد، تقوای حماد رو ببینید، تثبتش و احتیاطش. گاهی میگفت که من از امام صادق 70 حدیث شنیدم، فلم ازل، بله ادخل الشکل 70 تا، نه به نظرم 69 تا بوده، 69 تا، نه به نظرم 60. میگه اینقدر هی شک به خودم راه دادم تا اقتصرت على 20. اونی که یقین دارم چقدره؟ 20. آخه این شخصی که اینقدر محتاطه میاد از کذاب نقل کنه، از وضاع نقل کنه، از غیر ثقه مأمون نقل کنه، بعد یه مطلب دیگه هم در آخر میاره، میفهمد و یؤید ذالک. من میگم ثقه است، ایشون تأیید میکند حرف من را، اعتماد علی ابن ابراهیم فی تفسیری آله، همون دلیلی که آی خوبی، البته نپذیرفتم بعد به تعالی ساقط کرد، به اومد علی ابن ابراهیم خوب باشه اعتماد کنه. اون کبراش تو مقدمه ببینید که روایتی که نقل میکن، روایتی که در این کتابه از کیه؟ از سقاط من نقل میکنم. شد چی؟ شد به آخر توثیق عام منحل میشه به توثیقات خاص. اینا ایشون به عنوان مؤید میگیره، های خویی تا آخر عمر شریفشون این به عنوان دلیل قرار میدن اگر معارض نداشته باشن. خب بعد میفرماید که آقای ابن بابوه از ایشون روایات متعددی نقل کرده. این حرفای کیه؟ صدوق، بله در مشیخه گفته که علی ابن ابراهیم از ایشون روایات زیادی در تفسیرش نقل کردن و اصحابم در تفسیرشون نقل کردن. چرا؟ دقت کنید، روایاتی را که علی ابن ابراهیم ازش نقل میکنه و دیگران در تفسیر نقل میکنه، جهتش چیه؟ جهتش این است که دیدن موافقم لباقی اخبار الائمه. من نمیدونم ما برای توثیق چه میخواییم، البته اگه آیه باشن چه بهتر، ولی نداریم آیه. اگر تنصیص باشد چه بهتر. افیونس ابن عبد الرحمن فقه آخذ عنه معالم دینی، نعم. نمیدونم اون یک دیگه المأمون على الدینی و دون اخو، ولی ما نسبت به همه که اینجوری نداریم که. خب همین مقدار که میبینیم بزرگانی چون علی ابن ابراهیم در تفسیرش از کی نقل میکنه؟ از عمرو ابن شمر نقل میکنه. روایاتش هم که نگاه میکنیم میبینیم با روایات دیگه سازگاره، با روایات دیگه مشکل ندارد، موافق لباقی اخبار الائمه. خب بعد میگه که لذا معتبر دانستن. والمصنف روا عنه اخبارا كثيره، یعنی کی مصنف؟ یعنی صدوق. صدوق شخصیتش را ببینید، مواظب باشید، اینا بزرگان ما هستند، اشتباه نکنید. نمیگم معصومه، معصوم نیستن، اینقدر بله جلالت دارن. نیان بعضی ها مصادره کنن، نیان چوب حراج بزنن، یک بله اشکالی بعضی به صدوق کردن در ارتباط با زیارت جامعه، اشکالی کردن که زیارت جامعه که ایشون نقل میکنه چند فقرش کمتر است زیارت جامعه ایست که کی نقل میکنه؟ بلد الامین کفنی. پس ایشون دست بود. ببین آقای خویی چه میکنه، میگه هاوا من اعوجاج سلیقه. اگر صدوق اینجوری که شما میگید باشد دیگه ما عادل دیگه نداریم. این اعوجاج سلیقت، سلیقت رو درست کن. مذاقت خراب شده، ذوقت مشکل پیدا کرده. وقت ببینید چجوری دفاع میکنه از مرحوم صدوق. خودش فحلی بود. خب این آقای صدوق در کتاب شریفش روایات متعددی از عمرو بن شمر. خب باشه نقل مقدمش ببینید. اعتقد اینه که من میارم تو کتابم انها حجه بینی و بین ربی. اینه تو مقدمش میگه. بعد از ایشون روایت نقل میکنه. از کی؟ استغفرالله از یه کذاب وزا. بعدش میشه اعتقد بین بله حجه بین و بین. اینجور نمیشه. اینا رو من میگم گاهی نگاه کن به قول استاد ما، گاهی از چارچوب توثیق ثقتونه بله نجاشی باید خارج بشه، گاهی از ضعیفونه نجاشی باید خارج شه. اینا رو نگاه کن. یعنی آقای صدوق کمتر از نجاشیه؟ نجاشی اگر بفرماد ضعیفون میپذیریم، صدوق اگر بگه چیزایی که من اینجا میارم حجت از بین من و بین خدا، بعدم ازشون روایت نکن. و اینم اماره چیه؟ اماره صدقشه، اماره توصیقشه. بعد میفرماید که خب این قضیه صدوق، بیایید ببینید شیخ مفید. شیخ مفید میدونید تمام این حوزه های علمیه شیعه که خدا زیادترش کند، کم من و کیفم، تمام اینها برکت شیخ طوسی. و شیخ طوسی خودش شاگرد شیخ مفید، این خودش یکی از برکات شیخ مفید. و شیخ مفید را من اینا را عرض میکنم مراجعه کنید ببینید، نه کتاب های خودمون در ارتباط با شیخ مفید، کتاب اهل سنت ببینید. نادره دهر بود. همین ابن شیخ شمس الدین ذهبی، ذهب الله به نور بصره و بصیرته، شرح حالش پیدا کنید، شرح حال شیخ مفید محمد بن محمد معلمی، ببینید چی میگه. میگه هنوز طرف مقابل، میگه کتابهای قوم را، کتابهای طرف مقابل همه را خوند، لذا پیشا پیش اشکال نکردن جوابشون میفرست. بعد میگه ایشون بله 200 کتاب نوشته، هیچ کدومش من ندیدم الحمدلله، هیچ کدومش من ندیدم الحمدلله. بعد شروع میکنه به روش ایشون در گزینش. پیدا کردی؟ بفهمه؟ بلند
بسم الله. کان اوحد فی جمیع فنون العلم.
ببینید در همه علوم و فنون یک تاز بود. بعدش
الاصلین که آدم نمورد چی از اینجا
فقه اصول
والفقه والاخبار ومعرفة
اعتقادات، اصلا اعتقادات. بعدش از همون کتاب سیره
بله
خب
سیره علام النبلاء
خب
ومعرفة الرجال والتفسير والنحو والشعر وكان يناظر اهل اهل كل عقيده مع العظمه في الدوله البويهيه.
میگه با میرفت به جنگشون، میرفت باشون بحث میکرد. این الکافئه فی ابطال توبت الخاطئه، این یکی از کتابهای چقدر کتاب نوشته و خودش هم میره مناظرات میکرد. بعدش
و کان قوی النفس کثیر البر عظیم الخشوع کثیر الصلاة والصوم یلبس الخشن من الثياب و کان مدیما للمطالعة والتعلیم و من احفظ الناس قیل انه ما ترک للمخالفین کتابا الا وحفظه.
ببینی کتاب های مخالفین همه رو میدید، حفظ میکرد، قد میکرد. بعدش
وبهذا قدر على حل شبهة القوم وكان من أحرص.
لذا خیلی راحت شبهاتش جواب میده. کم آوردی مونده. خب؟
وكان من أحرص الناس على التعليم يدور على المكاتب وحوانيت.
این مهمه. گزینشش ایشون بود. این اینجوری بود. اجر نکنید. یه بار دیگه بخونید.
يدور على المكاتب وحوانيت الحاكه.
گزینشش اینجوری بود. خودش میرفت این مراکز صنعتی میگن مراکز چیه بافندگی چی خودش میرن خب از بچه‌ها استفاده میکنن و استخدام و آزمایشش میکنن میگید این با استعداده و در طلبگی میخوره پدرش هزار میکرد میگفت اینجا چقدر میگیره میگفت روزی فرض کن هزار تومان من 2000 تومانش میدم بیاد حوزه درس بخونه خب بعدش
فیتلمح الصبی الفطن
الفطن
فیستعجره من ابوی
بیادید پیش من بیاد من بهش میدم خب بعدش
يعني
فيظله قوله يا خودت خب وذلك
كثر
تلامذته میگه اینجوری طلبه ها را زیاد کرد و پولشون میداد خوبا هم جمع میکرد با استعدادها روش ببینید اینجوری اینا کار کرد مکتب بغداد به جنگ مکتبه قوم آماد و قضیش جنگ علمی البته بعدش
نبرم
بعد نه دنباله داره خیلی مهمه خلاصه این شیخ مفیده البته کتاب خونش آتک زدن چه کشید چه تحمل یعنی چی میگن سعه صدری داشت همین آقا برای نماز عید خدیر الله اکبر اعلام میکرد که امروز که فردا غدیر از میخوام نماز عید بخونیم الوف شرکت میکرد تو وسط بغداد نماز عید سعید غدیر را میخوند الان این شخصیت ببینید در چند جا در کتب اعتقادی ازش روایت نمیکنه و رد هم نمیکنه استدل لدعواه ان امام ظلل طلحه و الزبیر بعد قتلهما طلحه و زبیر امام گفت اینا گمراه بعد از قتلشون گفت اینا گمراه مردن و شهد علیهما بالنار اینا جهنمی هم برای بعضی حیوی نشینید هی چی میگن رفوکاری کنید چه کنید اگر یه سنگی طرف دیگران اینا مینداختن کافر بودن شمشیر طرف علی کشیدن اینا مسلمان مردن چیزی نگید مسلمان بودن چی بودن خوب بودن خب گفتیم ما باور کرد خلاصه میگه که شیخ بله مفید برای که اینها را گمراه و جهنمی بداند استدل بما رواه همین آقا کی؟ عمرو بن شبر بعد از جابر از آقا امام یا این که در جواب کسانی که عشره مبشره را نقل کن متاسفانه تحقیق تتبع نکردیم هرچی دیگران بگن ما همونجور مطرح میکنیم و ارسال مسلمات در یکی از شهرستان ها یکی مسابقه گذاشته بود چند تا سال یکی چون عشره مبشره کی هستن العرش ثم النقش تو اولا ثابت کن یه همچین روایتی به نام عشره مبشره داریم بعد روش مسابقه بگذار اگر طرف مقابل باشد حرفی نداریم نه توی که از این چیزا سرده شیخ مفید در مقام رد استدلال میکنه به روایتی که امیر المؤمنین با اینها بحث کرد و تکذیب کرد قضیه چیا؟ روایت عشره مباشره. اونا گفتن یعنی احتمال بدی که این روایت دروغ باشه؟ اما ده احتمال نمیدن، یقین دارن، یقین دارن دروغه، نه که احتمال. خب استدلال شیخ مفید به این روایت در سندش کیه؟ همین عمرو بن شمر. استدل به روایته على انکاره الخبر المذکور به همین روایت، روایته بعد می همه که فلحق. این نتیجه فرمایش آیه نوری، فلحق دخوله فی الثقات. اصلا شما روایاتش هم یه نگاهی بهش بندازید، اصلا مشکلی نداره روایاتش، ایشون جزء ثقات است، خصوصا لو بنینا على کون روایت واحد من اصحاب الاجماع من امارات الوثاق. یعنی چی؟ مبنامون این باشد یک نفر از اصحاب اجماع از کسی نقل کنن، اون میشه چی؟ اماره وثاق. میگه چند نفر نقل میکنن؟ پنج نفر نقل میکنن. خب کما صرح به العلامه طباطبایی و یظهر من العلامه فی چقدر این مطلع بود. علامه طباطبایی در مصابی همینه گفته که یه نفر نقل کنه، علامه حلی در محترم باز همینه گفته، اما جابر و دیگه بحث دیگر است. نتیجه چی شد؟ نظر ما همین، امر ابن شمر سقاست. البته اگر قبلی هاش مشکلی نداشته باشن. وقت تمام شد؟ ساعت چند من؟ خب
نزداشی تربوده باشه ضعیف اون جدن، این جدنش اشاره به نکته
یه یا این مرتبه است دیگه، مراتبه. بله مراتب. خب اینه وجهش، اینه گفتن یک ذب و یزع الاحادیث. خب ایشون گفتن که منشأ این ضعفش اینه، وزاع بوده و کذاب بوده. خب کی گفته؟ کی گفته؟ خب او که بالاخره ضعفش بیشتره،
احتمالاً بخاطر همین
روایات.
همین
دیگه آیه نوری همین میگه، میفهمد که به خاطر این روایت. خب این یک روایت، تمام. روایت دیگری که در ارتباط با این مسئله است، روایت دوم اینه، بله، روایتی است که کافی شریف نقل میکنه، جلد 5 صفحه 285، عن عبدالله ابن سنان، نه محمد ابن سنان، هرچند نسبت به محمد هم من نظر مثبت دارم، اختلافی است و نظر مثبت دارم، البته تنها نیستم، یعنی که من تنها هستم، من تنها گیر بیارید. از معاصرین آقای مرحوم صاحب قاموس هم هست و دیگران هم هستم. الان یه روایت اینه، عن ابی علی السلام، قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم، این لی ارض خراج، یه زمین مالیاتی پیش منه، وقد ضغت بها ذرعا، خسته شدم، بس که به من مالیات میبندن، بس که نمیدارم درآمد نداره، خسته شدم. قال فسکت هنیه، امام مقداری تأمل کردند و ثم قال، من عبارت عوض میکنم، ان مهدینا لو قد قام، کرارن گفتم، و تو خود این کلمه که مستحب است قیام در روایات متعدد آمده، و از امام عصر معمولا اینجوری تعبیر میکنه. ائمه معصوم با کمال افتخار اون بزرگوار را به خودشون و به آل محمد علیه السلام نسبت میده. اینجا هم همینه. در روایات عامه کمتر این تعبیر آمده، اما در روایات ما شاید 85% روایات ما راجع به امام زمان اینجوری تعبیر آمده. اون کلمه‌ای که هم قیام است که این بله مهدی ینا لو قد قام کان نصیب و کف الارض اکثر منا. یعنی چی؟ یعنی دوران امام زمان سوای مسئله چی میگن؟ پول و نمیدونم نقد، زمین هم میدن. حالا تو این زمین رو نگه دار، بدون در دوران امام عصر چی میگن؟ اگه امروز چی میگن؟ خانه بله منازل مهر، مسکن مهر. نه، زمین میدن، پولم که داری هر جور خودت دلت میخواد بذار. دنبالش اینه که بله ولو قد قام امام دنبالش کانن استان امثل قطائهم یا امثل من قطائهم. استان چیه؟ 4 روستاست در بغداد، عالی، اعلا، اوسط، اسفل. به اصطلاح امروز چی میگن؟ چشم و چراغ بغداد. این 4 چی میگن امروز؟ نقاط بالا شهر. اگر جایی فرض کنید 100,000 متری، اون 2,000,000، 10,000,000، 20,000,000. این ازش تعبیر استان میکردن. ظاهرا ایشون از اون زمین ها داشت. از اونها داشته، ازا خیلی هم بهش بیمهری میکردن، هایی بهش مالیات میبستن. بعد امام به ایشون فرمود بالاخره زمین هایی که اینها دادن به شما خب نگه دارید، اینی که الان دستته اون روزم بهترین جاها شمارده میشه. خب شاهد بحث چیه؟ که در دوران امام عصر مشکل، اگه تعبیرم درست باشد، مشکل مسکن چی میشه؟ حل میشه. وقتی که پول خواسته باشی بهت بگه دامن تو باز کن، که چی؟ با بیل، با بیل سکه بریزه. خواسته باشیم به ادبیات روز در بیاریم میشه چی؟ چکه سفید. هر چی تو میخوای، هر چی میخوای. بعدش هم اعلام عمومی، هر کس نیاز داره بیاد. در کتب اهل سنت ما اعلام عمومی، هر کس نیاز داره پاشه بیاد. 1 پا میشه، اونم پشیمون میشه، اونم پشیمون میشه. اینقدر بهش پول میدن بینم ما کجا ببرم اینا را، چه کارش کنم؟ واسه بر میگردونه، میگن پول داده شده پس گرفته نمیشه دیگه، قرض پس نده نیست، نه ما پس نمیدی. بعد خودش ملامت میکنه، میگه آخر اشجع یا اجع، یعنی از من دله تر نبود، از من گدا صفتر نبود. اعلام عمومی شد، هیچ کس پا نشد، تو پا شدی. خودشو ملامت میکنه. خب در یه چنین دورانی که رفاه، بعضی روایات دارد که اونقدر رفاه عالمگیر میشه و که اگر اون تقواشون، اون تدینشون رو اون عنایت خدا نبود، لبغوا، یعنی چه؟ طغیان میکردن. گاهی در اثر بله رفاه زیاد طرف طغیان میکنه. اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا. نگاه گاهی میبینم از واقعا اذیت میشم، یک کیسه پر نون کفک زده، یا میخوای فرض کنی 100 تا آشغال ببری در تحویل، میبینی سر کوچه چقدر برنج، چقدر غذای آماده ریخته. البته باید خیلی مواظب باشیم که خداوند عز و جل این نعمت ها را نگیره. کفران نعمت عجیبه. این روایت دارد که بعضی چیزها وحشی هست، مواظب باشید در دستون نره. مانعت عن قوم فردت الیه، که رفت حالاها بر نمی کرد، حالا که دارید قدرشه بدونید، حالا که نعمت سلامتی، حالا که نعمت امنیت، حالا که نعمت چی میگن، هرچی، حالا گرونه ارزونه نمیدونم، هرچی، ولی هرچی بخوایی بله هست، قدرشه بدونید. لبغا، اگر عنایت خدا نباشه. بگذاریم، این روایت اشاره به این دارد که مشکل مسکن و مشکل بالاخره محل زندگی حل میشه و زمین داده میشه به کسانی که نیاز دارن که مشکل هست. خب این روایت را عرض کردم در دو تا از کتابهای دست اول ما نقل شده، یکی در کتاب شریف کافی، یکی هم در کتاب شریف تهذیب. تهذیب مال کیه؟ شیخ طوسی، جلد 7 صفحه 149. علامه مجلسی، اگر گفتیم کافی یادتون باشه، کافی شروحی دارد، بعضی شروح کل کافی را شرح داده، بعضی شروح بعضی جلد، اونی که کامله شرح مجلسی مرآت العقول 26 جلده. ای چه عمری بوده، چه برکتی خدا بهشون داده بود. روایات را یک یک بررسی میکنه، بررسی سندی، بررسی دلالی، گاهی بحث لغوی مطرح میکنه، گاهی بحث فقهی مطرح میکنه، گاهی بحث رجالی مطرح میکنه، گاهی بحث اصولی مطرح. شما نگاه کنید این احادیث من بلغ را غوغا میکنه. احادیث من بلغ تسامح در ادله سنن، ببینید چه کار میکنه ایشون. روایات را مطرح میکنه و بعد نظر میده و بیاناتی که میرسد اینجا، همین روایت که الان خوندم برات، میفرماید که مجهولون، یک کلمه، همین یک کلمه که میگه شما رو یکی دو روز گرفتارت میکنه که برید ببینید چرا گفته مجهولون. این چقدر مسلطه، وقتی که وارد رجال میشه میگی فقط ایشون بله رجالیه، وقتی که وارد فقه میشه میگی فقط فقیهه، بعد من میشه که نه همه علوم وارده.
تو نسبت به کدوم راوی؟ نسبت به کدوم راوی؟
همین هیچ، خودت برو بگرد. حالا من سندی فرزن میخونم، چون میگه مجمولون، بعد میگه من قطائعهم، بعد میره بخون حدیث. قال الوالد العلامه، از پدر بزرگ والد چقدر تجلیل میکنه، میگه پدرم فرموده است، قطائم یعنی قطاع الخلفاء. خب پس چی دست ایشون بوده؟ و الظاهر ان ما کان بیده هو الاستان. استان کجاست؟ اون مناطق بالا شهر بغداد. او بعث قرا، او بعث قرا، بعضی از روستاهای وابسته به همین. و کان خرابا، بهش رسیدگی نمی شده. من الظلم، بس که به این زور میگفتن، بس که ازش مالیات میگرفتن، بس این چی میگرفتن، دیگه نمیتونست بهش برست. امام تسلیت خاطر داشت. حالا این پیشت باشه، بعدها تغییراتی خواهد شد. حالا برگردم جواب این بزرگوار را بدم و دیگه عزم را تمام کنم. آقای مجلسی فرمودن مجهول، هم یک کلمه، شما سندش مراجعه کنید. علی ابن ابراهیم مجهوله؟ عن ابیه، ابراهیم ابن هاشم، این توثیق خاص نداره ولی داره، معروفه که توثیق خاص نداره ولی من پیدا کردم. نداشته باشد، خدا آقای اشتهاردی رحمت کنه، اون از آیت الله خونساری شنیدم. اما بعضی کسانی که توثیق خاص ندارن چون فوق وساقت هم فرض کنید که بی زینب کبرا ثقه است، حضرت عباس ثقه است، از کلمه ثقه برای اینها کوچکه. اینا صحبت از اسمتشون بکن. آقای خونساری تالی تلوه خودش، تالی تلوه اسمت بود. حالا ابراهیم ابن هاشم اگر، یعنی از پدرم شنیدم، من از اسمت یک سوال کنه آقای خونساری، اگر ابراهیم ابن هاشم بر فرض توثیق نداشته باشد که دارد، جوابش چیه؟ توثیق نداره چون فوق وساقه. این دوتا که نیاز نداره، میمونه که بعد از اون اسماعیل ابن مرار، بعد از اون یونس ابن عبدالرحمن، بعد از اون عبدالله ابن سلام. در عبدالله ابن سلام مشکلی نیست، در یونس مشکلی نیست، آفرین. اسماعیل ابن مرار این کیه؟ عرض کردم تسلط علامه مجلسی رو ببین، نگاه به سند میکنه، میگه میفهمه که مشکل کجاست. حالا انشاءالله در جلسه بعد ما راجع به این شخص میخوام بحث کنیم. والحمدلله رب العالمین.
الله أكبر. 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 الله أ